أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم مصطفى محمد. الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. إن شاء الله که تحت رجاد خاصی حضرت بقیة الله العظیم قرار بگیریم. اگر توجهی و عنایتی و گوشه چشمی به ما بشه، اوضاع روحی و جسمی و همه چیز ما درست میشه و از دعای خیلی حضرت محروم نباشیم و راه مستقیم رو ادامه بدیم و محکم و پابرجا در راه خودمون قدم برداریم. خودمون، اولادمون، دودمانمون، فامیلمون، دوستانمون، همه در این راه قدم بردارن و یوسف به اقدام هم قرار بگیریم انشاءالله طبق آیات قرآن. صلوات اهدا فرمایید. بله، در مورد حقیقت نوری ائمه معصومین مطالب رو خدمت رو عرض کردیم. میرسه به اینجا از می فرماید که یا سلمان و یا جندر و سار محمد ذکر الذی قال الله عز و جل قد انزل الله الیکم ذکرا رسولا یسرو علیکم آیات الله. آیه 10 و 11 سوره طلاق میگه ای سلمان و ای جندر که همون ابوذر باشه، حضرت امین فرماید خداوند وجود مقدس پیامبر را همان ذکری قرار داد که قرآن در موردش میفرماید ای مردم، برای شما ذکری را نازل کردیم که آن ذکر رسولی است که آیات الهی را برای شما میخواند. بعد ادامه میفرماید به من علم به مرگ و میرها و بلاها و فصل الخطاب را دادند و نیز علم قرآن و علم به آنچه تا قیامت اتفاق می افتد را عطا فرمودند. سلمان و ابوذر رفتن خدمت حضرت امیر، بهش گفتن حقیقت شما چیه؟ حقیقت نوری شما چیه؟ حضرت امیر شروع کردن حقیقت نوری خودشون توضیح دادن و این چند جلسه که در خدمتتون هستیم در مورد حقیقت نوری خودشون توضیح میدن. این مطلبی که این جلسه داریم میگیم خدمتتون، آیه 10 و 11 سوره طلاق هم اشاره کردیم. اولا نشون میده که یه حقیقت قدسی دارن که این حقیقت قدسی نزول کرده، آمده در شخص پیغمبر. پس پیغمبر یه شخصیت داره، شخصیت الانسان، حقیقت انسانیت، و یک شخص داره به نام محمد که از مادری به نام آمنه و عبدالله به دنیا آمده، که اون شخصیتش اول ما خلق الله است، یعنی همون کسی که خداوند اولین چیزی که به وجود آمد اینا بودن. بعد این نور خیلی وقتا پیش بود تا میاد در چی؟ شخص این شخصی که از پیغمبر به دنیا، از آمنه به دنیا میاد. پس پیغمبر یک شخصیت الانسان داره، یک شخصیت نوری الانسان داره، یک شخصی بوده که این شخصی بعدها به دنیا میاد. و بعد میفرماد این شخصیت جنسش از جنس گوشت و استخون نیست، نوره. جنسش جنس ملائکه الله است. اگه به دانش آموز بگم ملک خدا رو نشون بده چی میخواد نشون بده؟ آقا پسر، آجام، یکی از فرشته‌ها رو من نشون میدیم، یک فرشته من نشون بده. این هم بچه فرشته هم؟ آفرین. ولی اینا فرشته هستن، اینا در مقام فرشته هستن ولی خود فرشته نیستن. ما خیلی هستن تو این جلسات بیان در مقام فرشته هستن ولی خود فرشته رو نمیشه نشان داد، چون جنسش مجرده، چون نوره، نور رو نمیشه نشونش داد، از جنس گوشت و استخون و ماده نیست. لذا حقیقت پیغمبر از جنس گوشت و استخون و ماده نیست، بلکه از جنس چیه؟ نوره، از جنس خود ملائکه، مدت بالاتر از ملائکه الله، بالاتر از ملائکه الله هستن. و همین خاطر میفهمد که این پیغمبر، این حقیقت نوری ظاهر شد در خود این شخص پیغمبر. حالا میفهمد که آیه رو دقیق فهمید. یه بار دیگه من میخونم قد انزل الله الیکم ذکرا رسولا یتلو علیکم آیات الله. میگه خداوند، خداوند میفهمد ای مردم، برای شما ذکر رو نازل کردیم که اون ذکر رسول است، که خود اون ذکری که رسول است آیات خدا رو تلاوت میکنه. معنیش چیه؟ یعنی خداوند قرآنی رو نازل کرده، اسم قرآن ذکره، بعد میگه این ذکره این پیامبر است، این پیامبر همین ذکر رو داره تکرار میکنه.
یعنی حقیقت قرآن و ذکر همون قرآن باشه یکیه، اما کدام؟ این چی لفظه؟ این چی کاغذه؟ پیغمبر انسان گوشته پوسته؟ نه، حقیقت نوری قرآن و حقیقت نوری پیغمبر یه چیزه. مثلا اگر بخوایم قرآن رو تدوینی بنویسیم، تدوینش کنیم، میشه قرآن. اون حقیقت نوری رو اگر بخوایم بنویسیمش میشه قرآن. اگر بخوایم تکوینش کنیم از راه دقیق فهمه برداران خوشم ببنیم، اگر بخوایم اون حقیقت نوری رو تکوینن اصطلاح هم بیاریم پایین و در مسئله تکوین قرار بدیم، میشه همین چه اسم پیغمبر، همین پیغمبر ماست. پس یه نوری است که اگر بخوایم بنویسیمش میشه پیغمبر، اگر بخوایم به صورت شکل انسان در بیاریم میشه همین حضرت ختم مثلا ما و حضرت محمد که از مادرش به دنیا آمد. این حقیقته. اللهم صل علی محمد و محمد و علی محمد. من کل مبحثم در خود پیغمبر میخواد بشه صلوات آرومتر بفرستید، چون اگه بخوایم چون تر یه دقیقه یه بار با صلوات بفرستید وقت اون کمه، تو دل خودتون بفرستید، ولی بفرستید. بعد اون حقیقت را دقت بفرمایید. اگر ما بخوایم این حقیقت رو نگاه کنیم اینه، خوب دقت کنید، اگر این رو نبینیم گرفتاریم. لذا ما در روایت داریم که بعد یکی سوال کنه که خب شما میگید پیغمبر خود قرآنه، خب چطور میشه خود قرآن بر قرآن نازل بشه در 40 سالگی؟ خب اینکه قبلا خود قرآن هست، یه شخصی خود قرآنه، بعد از اینکه 40 سال میذاره تازه بهش قرآن نازل میشه، اونم در شب قدر. خب که خودش قرآنه دیگه، چه معنی داره این؟ اگر این مسئله که الان قبلش گفتم این حل نشه، این سوال گیرتون میندازه که کدام سوال؟ که اگر قرآن پیغمبر خود قرآنه، یه شخصی قرآن نازل میکنه، یه شخصی خود علمه، بعد بهش علم میدن، معنی نداره که، دوره دیگه. در حالی که قرآن، این کسی که بهش قرآن نازل شد شخص پیغمبر در 6 سالگی که دو دفعه نازل شد، یکی به صورت دفعتا و انزال در شب قدر، یکی به صورت تدریجی و تنزیلی در 23 سال بهش نازل شد. اما خود حقیقت قرآن که شخص پیغمبر باشه خیلی وقت پیش بوده. اینی که قرآن نازل شد ظهور پیدا کرد، این ظهورش در شخص اومده. یه ذره کلمات دقت بفهمید، من یه قدم جسارت میکنم خدمت شما، اما این مباحث رو باید که می فکر کنیم. ما میخوایم تا روز قدیر بحث امام شناسی رو از جهت حقیقت نوری یاد بگیریم، نه از این جهتی که امام علی انسانی بوده با این قیافه، بعد شکلش رو بکشیم، بعد عاشق این شکل بشیم تو هیئت ها و تو مساجد. این نیست. قرآن یه حقیقت داره، پیغمبر هم یه حقیقت داره، امیرالمومنین یه حقیقت داره که اینا قبلا بودن، بعد این حقیقت میاد در قالب خود قرآن به شخص پیغمبر نازل میشه و به پیغمبر این قرآن رو میگه و دیگران مینویسنش. لذا خود پیغمبر نوره، قرآن هم نوره، به همین خاطر قرآن میتونه شکایت کنه از شما که آقا چرا منو نمیخونی؟ چون نور میتونه شکایت کنه، کاغذ که نمیتونه شکایت کنه که. به همین خاطر با نور طرف هستیم نه با کاغذ. حالا تو این نور اسم ابو جهل هم هست، اسم ابو سفیان هم هست، اسم شیطان هم هست. وقتی نور آمد همه در تحت نور هست، همه در تحت نور محترم هست. به همین خاطر دقت بفرمایید، حقیقت پیغمبر یک شخص داره، یک شخصیت. شخصیت پیغمبر الانسان است، الانسان، انسانیت، افق انسانیت. او خیلی وقت پیش بوده، نورش میاد در 1400 سال پیش به دنیا میاد در یک شخصی، در کالبد، در یک جلدی، در یک فردی به نام می محمد، محمد پسر آمنه و پسر عبدالله، در این شخص میاد، چون این شخص لیاقتشو داشت، این جسم حتی لیاقتشو داشت، آمنه لیاقت این رو داشت که نور در اینجا تلالو و ظهور پیدا کنه. خوب دقت بفرمایید. لذا اینجا رو بفرمایید، ابن عباس میگه من در خدمت رسول خدا بودم، اینو قبلا یه بار دیگه خوندم، که علی ابن ابی طالب وارد شد، همین که چشم پیامبر به او افتاد به چهره امیرالمومنین لبخندی زد و تبسم کرد و فرمود مرحبا، مرحبا به کسی که خداوند او را 40,000 سال قبل از آدم آفرید. خود پیغمبر به امیر میگه مرحبا به کسی که تو را 40,000 سال قبل از حضرت آدم آفرید. بعد ابن عباس میگه عرض کنم یا رسول الله، آیا ممکن است پسر قبل از پدر باشد؟ امیرالمومنین پسره، پدرش آدمه، بعد چطور میشه این پسر قبل از پدرش باشه، اونم با این زمان؟ بعد میفرماید فرمود آری، خداوند من و علی را قبل از آدم آفرید، به فاصله همین مدت نوری که آفرید، و آن را به دو قسمت تقسیم نمود، مرا از نیم آن و علی را از نیم دیگر آفرید. قبل از آفرینش تمام اشیا، من مقام وقتی آمدم زور پیدا کردم، این نوره به دو قسمت شد در دنیا، این شد مقام نبوت، این شد مقام وصایت، تقسیم کار شد، یکی میشه نبی، یکی میشه وصی. حالا اگر اینشون قبلا به دنیا می اومد از نظر کالبد و جسمی، اگر مثلا فرض کنید امیرالمومنین مادرش عبدالله بود و آمنه این میشد نبی، اون یکی میشد رسول. به همین سادگی این باید حل بشه. حقیقت نوری اهل بیت با قرآن یکی. لذا پیغمبر میفرماید من در بین شما دو تا چیز گرانبها و سنگین به امانت گذاشتم، دو تا چیز گرانقدر، یکی اهل بیت هم یکی قرآن، چون هر دو ایه جنسن، هر دو ایه جنسن، این دو تا کنار هم دیگه قرار دادیم. این هر کدومش هم بدون یکی نمی فایده نداره، بدون یکی هم فایده ندارد. یه صلوات بفرستید.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
این شخصیت و حقیقت امیرالمومنین اینه، شخصیت و حقیقت پیغمبر به طریق قرآن همینطور است، همین جوره. لذا شخصیت و حقیقت پیغمبر یه نوری است که در 40 سالگی ظرف اون نوره داره میشه. شخص پیغمبر در 40 سالگی ظرف نور قرآن میشه. همین. مگه نه شخصیتش قبلا بوده؟ و همین سادگی. یه کمی فکر میخواست. اگر بین حقیقت نوری اهل بیت، حقیقت نوری امیرالمومنین، حقیقت نوری حضرت ختمی مرتبه با شخصشون تفکیک قرار ندیم، گرفتاریم. کلام من جلسه آینده میخوام مفصل در این مسئله بگم که وقتی حضرت میفرماید من بودم نوح را نجات دادم، که پند خب یه سوال میگه نوح که خیلی قبل از تو بود، چجوری تو ما این نجات دادی؟ تو بعدها به دنیا اومدی. بین شخص و شخصیت باید تفکیک قرار بدیم، حتما باید تفکیک قرار بدیم، مگر نه گرفتاریم. اون که میفهمه من تا قیامت میدم نور امیرالمومنین، تا قیامت آشناست، فصل الخطاب ره، همه چیز رو میداند. لذا حضرت امیر داره به سلمان ابوذر یه نکته ایشون میگه. سلمان ابوذر که باهاتون دارم تاکید کنم از خواص بنده اومدن سوال کردن، سوال حرفه‌ایه. شما یه معلم سوال میکنه، معلم میفهمه، این شاگرد فهمیده درس نفهمیده، معروفه تو بین معلم‌ها، میگه از سوال میفهمم تو فهمیدی درس یا نه. اگر فهمیده باشی سوال حرفه‌ای میپرسی، اگر نفهمیده باشی سوالای کسی بی ربطه و به موضوع مربوط نیست، یا اینکه در ابتدا میگه یه باری توضیح بدی، معلومه نفهمیدی. سلمان و ابوذر اولا خواصن، ثانیا قلبشون انقدر وسعت داره سوال حرفه‌ایه، یا علی حقیقت شما چیه؟ اما یه عده احمق بودن که میگفتن حقیقت علی همینه دیگه، داره بیل میزنه درخت میکاره، داره بیل میزنه داره استران چاه میکنه، حقیقت امیر همینه که شمشیر میزنه، این حقیقت امیرالمومنینه، همین که شمشیر میزنه حقیقت امیرالمومنینه، در حالی که حقیقت امیر این نیست، حقیقت فاطمه این نیست، حقیقتشون عرشیست و ملکوتیست قبل از عالم هستی، که خداوند منت گذاشت در این عصری برای یه ملتی آمد ظهور کرد، در این جسم در اختیار ملت بود، اونم محشیترین ملت، و این ملت رو کسانی رو تربیت کرد مانند ابوذر، مقداد، میثم، حبیب ابن مظاهر، مسلم ابن اوستاجه، اینا رو اینجوری آدمایی که در اوج توحش بودن نور که بهشون میخوره اینقدر مقام میگیرن و اینقدر بالا میرن. و همین خاطر در اخترازه قبلیش هم حضرت امیر میفهمد پیغمبر به سلمان ابوذر میگه من محمدم، امیرالمومنین میگه من محمدم و محمد منه، من از نور اونم و اون از نور منه، نمیگه من رسول خدام و رسول خدام منه، نه نمیگه، چون رسول خدا مقامه، مقامی است که خداوند به محمد داد، رسالت رو به علی داد، نمیگه مقامش مال منه، میگه من محمدم، محمدم منه، همونجوری که محمد میفهمد حسین منه، منم حسینم، یه نوریم دیگه، انا من حسین و حسین و منی، همه از یه نوریم، یه جنسیم، اکی حسین رو عزت کنه من رو عزت کرده، و فاطمه هم جنس منه، حکیم فاطمه آزار برسه به من آزار رسونده، حکیم فاطمه لبخند بزنه محبت کنه به من لبخند بزنه، چون یکی هستیم، منتها در کالبدهای متفاوت، در مسئولیت‌های متفاوت، در ظهورهای متفاوت، یکی میشه از مقام نبوت، یکی میشه از مقام وصایت، یکی میشه مقام مادر امامت، و همینطوره. لذا امام هستن قبل از این عالم هستی امام بود، منتها امامتش ظهورش کیه بگید؟ بعد از شهادت امیرالمومنین، بعد از شهادت امیرالمومنین ظهور امامت در امام حسن میاد، نه اینکه امام حسن الانه، امام شخص امام حسن، شخص امام حسن مقام امامتش بعد از شهادت امیرالمومنین، مگر نه امام حسن قبلها یک حقیقتن با زور متفق قبل از عالم هستی امام حسن امام بود، امام بوده. اینو دقت بفهمید، این اگر حل نشه گرفتاریم، این اگر حل بشه این نورانیت خوبی هم به ما میاد. من تأسف میکنم یه بنده خدای اومد و یکی از جلسات نشسته میگه شما یه چیزی میگین مطالب سیاسی بگو، فکر کنه همه چیزا مثلا روزنامه بیایم بگیم خوبه. شیعه ای که سالیان سال عزاداری میکنه یا حداقل عزاداری نسونی میکنه هنوز نمیدونه حقیقت اهل بیت چیه. بعد از 35 سال از انقلاب باید با جرأت و با تردید و دست به عصا بگیم اینو بگم یا نگم، اگه بگم نکنه مردم چی بگن با دست به عصا. ما حالا یه جلسه داشتیم رد میشدیم میمانیم شنیدیم، این نیست، خدا میدونه این نیست. به شخص خود گوینده از این جلسات نورانی لذت میبره و همین خاطر اگر اینا که نورند و نورشون قبل از عالم هستی به وجود اومده، حالا به خاطر این نور مجلس تأسیس بشه، هیئت تأسیس بشه، بیای تو این هیئت خیلیه، اون وقت میفهمی مقام هیئت کجاست، مقام نور هیئت کجاست. یه هیئتی که خودشو واقعا بس کنه، واقعا بس کنه، نوری از نورهای اونا میگیره، تلالوی پرتوی از نورهای اونا میگیره، لذا ورود به داخل هیئت، زودتر اومدن به داخل هیئت، اینا نکته است. حتی محترمانه نشستن و مؤدبانه خروج کردن و این پرچم هیئت تزلزل پیدا نکنه، اینا هم مهمه. من هیچ چیز رو، خوب دقت کنید، هیچ چیز رو به هیئت نمیدم. این نکته ایه، صد بارم اینو تکرار میکنم، من هیچ چیز رو به هیئت نمیدم، هر چیزی جای خودش، پدر مادرم جای خودش، به هیئت نمیدم. عزیزترین کسای روی زمینم مادر بنده است، به هیئت نمیدم، چون مقامشون بالاتر از اونه. مقام هیئت نوره. کجا ازدواج کردی شلول میای هیئت، خاک بر سرت، اینجوری ازدواج کردی، نصف دین قرار بود کامل شد، اونی نصف دین دادی رفت، که اینجوری نصف دادی ما کامل شدی، مثلا ده هفته یه بار میای هیئت مثلا پوزم میدی، میگه حالا مثلا تیک بزنه پوزم، من به تیک تو کاری ندارم، که من به سیاهی لشکر کاری ندارم، من به این مقامه. لذا هر کی به این مقام احترام بذاره برام محترمه، هر کی نزدیکتر به هیئت بشه دوست نزدیک منه، به همون مقدار دور بشه به همون مقدارم دور ازش خواهم شد. این قاعده بنده است. بودن دوستان ما آقایون بزرگوار سرور من تاجستا تو این جلسه قدیمی ما هستن، آقایی که از این هیئت فاصله میگیره به همون اندازه فاصله میگیرم، حتی آقایی میدونه تفریح هم با افراد هیئته، همون مقداری که تو هیئت میاد به همون مقدار از هیئت دور بشه به همون مقدار ازش دور خواهم شد. چون که تو به هیئت تمع اعتنا نمیکنی، به من میخوای اعتنا کنی. همه چیز ما از اینه، همه چیز ما از اهل بیته. اینا یک پایگاست، یه وعدگاست، یه میادگاست. اینا با دقت بفرمایید، همچون نیست که چند نفر جمع شدن زیر یک پارکینگ نشستن با هم دیگه جمله میگن و یه دعایی میخونن و حالا یه جای دیگه میریم، اینطوری نیست. اینجوری نباید نگاه کنی، کار فرهنگی میکنی به هیئت ربطی نداره، هیئت یه جایگاه دیگه داره. که بعضیا میگن ما داریم کار فرهنگیمون دیگه هیئت نمیگیم، چه ربطی داره؟ یه عده میرن توی شغلی، شغلشون هم مذهبی فرهنگی، دیگه یاد نمیدن، میگه ما کار رو داریم برای امام حسین انجام میدیم. عجب، پس کربلا هم نرو، مشهد هم نرو، قم هم نرو، داری کار فرهنگی میکنی دیگه. اینا دیگه اینا برای چی میخوای بریم؟ این که میفهمد هر جا روزه امام حسین برگزار بشه آنجا قبه و خیمگاه از امام حسینه، این همینه، آنجا خیمگاه ایماست. یعنی نور اینجور نیست که اینجا باشه اونجا نباشه، نور خیلی وسیعه. دقیق کن پسر جان، یه صلوات فرستید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
لذا ببین خداوند میفهمد، خداوند برای مدیریت جامعه اسلامی چه افرادی قرار داره، افرادی که به مرگ و میرها آشنا هستن، افرادی که میدونن سرانجام بنی امیه چیه، افرادی که میدانن سرانجام آل سو چیه، افرادی که میدانن آل سو شاخ شیطانه، همه این افراد، اونایی که میدانن تا انتهای عالم رو میدانن، این مدیریت جامعه است. لذا امیرالمومنین افراد رو به خود نه به حق دعوت میکنه، چرا که خود علی حقه، الحق و مل علی، العلی و مل حق، خود حق خود علیه. لذا بعضی با بی انصافانه میگن علی مظلوم به طرف خودش میکشاند، در حالی که امیرالمومنین حریصه، اصرار داره، دل سوزانه، عاشقانه مردم دعوت به حق میکنه که هدایت بشن، که برن حرکت کنند. یه وقتایی تو جامعه آدم میره، تو بعضی مناطق تهران میره، انصافا میگم خدا چجوری میشه این مملکت با این وسعت، با این حجم نگردن، جز این مجالس مذهبی، جز این مجالس نورانی، جز با هدایت انسانهای نورانی، جز با توجه انسانهای نورانی چطوره؟ مگه نه اینه که آیت الله بهجت بازم دوشنبه شبا زیارت آشوش تو خونهش ترک نمیشد؟ خب حضرت آیت الله بهجت، شما که خونت نزدیک قبر حضرت فاطمه معصومه، چه نیازی داره تو خونه دوباره زلاش رو بخونی؟ خب برو حرم حضرت معصومه زلاش رو بخون، برگرد خونه دیگه. تو که کل کار فرهنگی هستی. من جوابم به همه آقایونی که صدای من بعدا میشنون که ما میگیم ما کار فرهنگی میکنیم، دیگه یاد نمیگیم. شما کار فرهنگیتون بالاتر از کار فرهنگی آیت الله بهجت، خود وجود آیت الله بهجت، جسمش، نگاه کردنش فرهنگه. اصلا نگاه کردنش، راه رفتن، نشستن، فرخاستنش، نفس کشیدن، خودش فرهنگه. اما ایشون دوشنبه شباش حتی تا نزدیکای آخر عمرش مراسم زیارت عاشورای دوشنبه شباش تو مجلسش، تو بیتش رو تکرار کرد و الان هم ادامه داره. همین الانش هم ایشون از دنیا رفته، اما دوشنبه شباش مراسم زیارت عاشورا در خونش تک نشده. بعد از مرگش حالا یه جلسه ای هست، من کاری به بعضی جلسات ندارم که افراد به دعوت به خودشون میکنن یا دوست دارن جمعیت زیاد کنن که بگن هیئت ما جمعیت زیاده. ما اگر دنبال جمعیت بودیم خیلی کارا میتونیم بکنیم، به سادگی هم جمع بکنیم. ما دنبال جمعیت نیستیم، اما دنبال کسانی هستیم که تو حرکت دارن میرن، دوست نداریم جا بمونن، در جا بذارن، ترمز بزنن. حیف اون میاد که با چیزهای الکی پلکی، شیطان با چیزهای الکی پلکی مردم نگر میداره. آقا حالا ما ازدواج کنیم، شب نمیریم، فردا شب نمیریم، هفته بعد نمیریم، کجا نمیریم، چی؟ برای چی؟ کجا میخوای بری؟ بگر اساتیدتون گفتیم مادر فلانی یکی از دوستای ما بود، نمیذاره بیه تو جلسه شما. خیلی جواب تأمل انگیزی به من گفت. گفت که خب مامانش میگه اینجا نیا، کجا بری؟ گفتم چی میدونم، میگه اینجا نیا، احتمالا میگه برو جهنم دیگه، منظور این بود دیگه. اینجا نیا کجا میخوای بری؟ گفتم نمیدونم هیچ، میگه فقط نرو. و گفتم این توریه که بگم مثلا ما داریم میریم یه جایی، مثلا ما داریم مثلا اینجوری بعد مثلا بیام توریه کنیم و بیام چیکار. گفت نیازی به توریه نیست، بیایید. توریه چیه؟ بیا دیگه. خب اینجا بهشت نیه. بعد تعریف کرد معنی بهشت. تعریف بهشت جایی است که گناه نمی‌کنی و توجه به اهل بیت. انصافا کسی میاد تو این جلسه رو به قبله میشینه، تمام توجه به امام زمانه. چند ساعت تو طول هفته توجه، تمام توجه به امام زمانه. تو این جلسه میشینی، همه توجه به امام زمانه. یه وقتا حواست پرت میشه، نه یه شخصی که توجهت به همه متوجه میده، همه رو توجه میده. کجای بهشته؟ بهشت یعنی توجه به حسین. بابا بهشت از نور حسین به وجود اومده. بهشت خیلی منت میکشه حسین قدم بنجه کنه بیا تو بهشت. بعد میای تو جلسه ای که قبه حسینه، قبه حسینه، جای حسینه، قدمگاه حسینه، بعد شما میای میگی من کار فرهنگی میکنم دیگه نمیام، من اومدم تو جلسه فلانی به من گفت بیا بشین اینور، من قهر میکنم، تهدید میکنم جلسه شما رو، خاک بر سرت. شما چی رو داری تهدید میکنی؟ قرار بودی توطئه در چند سال پیش برای این یه اتفاق بیفته. مجدی توطئه خودش میگه من استخاره گرفتم از آیت الله، خدا رحمتش کنه، آیت الله حقشناس، من از استخاره گرفتم که آیت الله حقشناس بریم مثلا این توطئه، یا این چه مثلا به زعم خودشون کار خیلی بود تازه میخواستن انجام بدن. و اصلا تکرهو شیئا و هو خیر لکم، فکر میکردن یه چیز خیریه. استخاره گرفتن، آیت الله جواب داد بسیار بد است، خیلی بد است، بپریز. و با تندی جواب من داد. بعد گفتم ببخشید داستان اینه، قرار من یه کاری کنم بریزه به هم دیگه اینجا. گفت وای به حالت. این جمله که آقا به من گفتا، صبح گاهی هم بزن گفت، گفت وای به حالت. آیت الله حقشناس به اون شخص گفت پرچم این جلسه بلغزه، برو به مسئول یاد بگو. به من بیچاره گفت تا اومدیم توطئه کودتای نوجه رو خونسا کنیم، دو سه تا از دستام افتاد. توطئه بود، برنامه‌ای بود، حضرات هم داره میبینیم، کودتایی بود برای خودش، میخ و همدیگه منفجر میشد دیگه نمیشد نمیشد. حضرات بود قرار بود یکی بعد داره میکروفون بعد داره یکی بعد چه کنه، یه چیزای عجب و عجب میگفته. الان اون حضرات رو میبینم، کجای گردونه هستید؟ کجای گردونه هستید؟ نور بگیرید. از قم آیت الله خوشبخت جلسه صلوات داشت در مسجد کوچیک خودش، از قم حرکت کرد بدو بدو خودش رو میرسون به جلسه صلوات خودش در بین چند تا جوانی که ذکر صلوات داشتن. و انشالله ما جمعه ها برنامه همون توی خونه ها ذکر صلوات داریم، انشالله آقای نصیری برنامه زی بکنه انشالله به حق این ایام که از خواص جمع بکنن، بعد خواص هم خواص همجوری عوام بشن، خواص همه بشن، خواص بیان جلساتی در خونه شما، در خونه شما، در خونه شما، بعد خونه شما جلسه تشکیل بشه و ذکر صلوات بگیرن، صلوات 1100 تا صلوات ذکر سکوت بگیرن. کار فرهنگی تو خودت نساختی، کار فرهنگی میخوای بکنی با دستمال کثیف میگم مگه میشه چیزی سر باد کرد؟ با دهن پر از غیبت و دروغ و تهمت و لغمه شبهنات مگه میشه کار فرهنگی کرد؟ پدرم مرزیده. اون جلسه هم به شما گفتم خدمتون، این چه شغلیه که بعضی شغل پیدا میکنن دیگه یاد نمیان؟ این چه شغلیه؟ ببین شغل جیرش کجاست؟ شخصی یه لغمه غذا میخوره، صبح نماز صبح غذا میشه، جیر بدی به این لغمه از کجا آمده؟ ببین من چه لغمه خودم شبهنات بوده؟ چه دنبال این لغمه بوده؟ بررسی کن این لغمه چی شده که من نماز صبح بدون هیچ دلیلی مگه میشه غذا بشه؟ جیر بده به خودت. حالا چی شده که شما یه کاری میرید به مسجد به حسینیتون نمیرسید؟ بعضی هم هیئت رو مقابل مسجد میدونن، چه ربطی داره؟ برو مسجد نماز تو بخون بیا، مگه ربطی داره اینه با هم دیگه که شما بگید نه یا مسجد یا حسینیه؟ اینقدر بیشعوری که بین این دوتا رو نمیدونی و هنوز نمیدونی عالمان دینی حسینی میزدن و هنوز نمیدونی رهبر حسینیه برای خوش درست کرده؟ مگه نه اینه؟ چرا مسجد حسینی مسجد نساخت؟ مگه نه این است که امام خمینی حسینیه داشت؟ مگر نه این است که آیت الله مرعشی نجفی حسینیه داشت؟ اینا چه ربطی داره با هم دیگه؟ یک پایگاه قوی مستحکم پرقدرتی که در سال 88 آب ریخ روی این آتش بزرگ پرخرمن، همه هیئت‌ها و بچه مذهبی و حزب الله و سینه‌زنا بودن، مگه نه این بود؟ حالا میان که یا بعضی میان ما مسجد دینی حسینی نمیایم، هیئت نمیایم. تو معلومه سراغ‌دعا رو گم کردی که کسی با یه حالتی تهذیب گفت که من دیگه هیئت رو نمیام. گفتم سرت سلامت، خوش آمدید. این اولین جلسه اول ماه رمضان هم گفتم اول جلسه ماه محرم میام، خوش آمدید، سر سلامت. هیچ کسی حق نداره، کسی که برای این هیئت مقام میذاره خودشو بالاتر سمونه ازش منت بکشه، به هیچ وجه من وجود راه نداره. من منت میکشم برای دوستی خودم، اما برای این هیئت به هیچ وجه من وجود تو باید منت بکشی در این جلسه بشینی از این نورانه استفاده کنی. آقایونی که تو این جلسه هستن بعضی از راههای دور میان، بعضی از هر هفته از تهران بلند میشه میاد اینجا، میدونه که بهش میدن یه چیزایی، میدونه که جیبش پر شده، میدونه که قلبش نورانی شده، میدونه که میاد. وقت باید ناز بکشیم. و امیر مهمی فرماد و محمد اقام الحجه و اقام الحجه حجت للناس و سلطه انا حجت الله عز و جل. محمد حجت را اقامه کرد، حجتی برای مردم، و من حجت خدای عزوجل هستم. حجت یعنی عامل نمایش حق و باطل. یه چیزی رو نمایش بدن، این عامله یه عاملی باشه که نمایش بده حق چیه باطل چیه. امیرالمومنین میگه حجت خدا منم. حضرت ختیم الصلوات حجت رو اقامه کرد، حجت رو برای مردم، من حجت خدا هستم، من باعث میشم با وجود منه که حق کجاست باطل کجاست، با وجود امیرالمومنین که حق مشخص میشه باطل هم مشخص میشه، مرز دیگه نیست، قاطعاتی نیست، اینطوری نیست. اگر تو مسیر دینداری به خصوص در موقعیت‌های حساس، یه وقت میام نماز دارم میخونم در موقعیت‌های حساس، در موقعیت‌های حساس دقت کنید، تو مسیر دینداری تو موقعیت هستی، ما یک نمونه روشن و عینی میخوایم. نبوت نظریه است، تئوریه، نمونه عینیش امیرالمومنینه، او باید باشه. با نظریه تئوریه باز راه پیچ و خم داره، اما یک نمونه عینی و روشن باشه که حق و باطل رو روشن مشخص کنه. لذا حضرت میگن منم، من اون حجت خدا هستم. لذا خداوند متعال چقدر مرحمت کرد به آخر الزمان، چقدر مرحمت کرد به امت رسول الله، چه مرحمتی و چه بریز بپاشی که خداوند حجت عینی را غیر از نبی الله قرار داد، یعنی این حجت را غیر از پیغمبر قرار داد. خداوند حجت خدا حجت خودش را تمام کرد با همین جهت، یک نور را به دو جهت ظهور داد، یک جهت نبوت، یک جهت وصایت، که همین شخصی که وصایت حجت خدا هم هست و انا حجت الله، بزن عبارت از آن اشهد ان امی المؤمنین حجت الله، حجت خداست. بعد اون جمله ای که در مورد امام حسن عسکری در مورد فاطمه زهرا چی میگه؟ میفهمید مادر ما حجت ما بر ماست، ما حجت خدا هستیم برای شما، مادرمون حجت ماست. عجب مقامی، اسمت الله الکبرا حجت الله علی الحجج، فاطمه از فاطمه زهرا حجت خداست بر حجت ها. مقام اینه. لذا علامه حسن زامبلی میگه من در قبله بودم، این جمله رو حدیث از امام حسن عسکریه، رو به قبله بودم این جمله به ما گفت، از دیوار یه صدای اومد گفت اسمت الله الکبرا حجت الله علی الحجج، لذا عبارت رو اضافه کرد بعد از آن خودش، البته به نیت تبرک و تیمون، اشهد ان فاطمه الزهرا اسمت الله الکبرا حجت الله علی الحجج. بعد میفهمد که سبب ادامه میفهمد خداوند برای من چیزی را قرار داد، حضرت میفهمد جعل الله لی ما لم یجعل لأحد من الاولین والآخرین، خداوند برای من چیزی را قرار داد که به احدی از اولین و آخرین قرار نداده، لا لنبی المرسل ولا لملک مقرم، حتی به نبی مرسل و ملک مقرم این چیزی که به من داده به اونا نداده، یه چیزی داده که به نبی مرسل و به ملک مقرم از اول تا آخر حالا هم چیز نداده. بله تعجب نباید بکنیم، این جمله است، این مقامه، اگر مقام حقیقت نوری که به هیچ کسی حالا نداده، چرا؟ چون مقام وصایت اینه کسی که آخرین دین خدا رو بگیره، آخرین دین خدا کاملترین دینه، حالا یه کسی هست که حجت آخرین دینی که کاملترین دین خداست، آخرین دینی که کاملترین دینه، این حجت اونه، تبیینگر اون دینه، پس مقام باید همین باشه. لذا اصرار امیرالمومنین در دعوت به اینه که آقا بیا، اصرار امام حسین کربلا اینه که بیا کمکت کنم، بیا من نور بهت دارم، بیا بفرستنت به بهشت، اینجا چرا معطلی؟ لذا ما طب و صادق داریم، حتی تو قضا خوردن طب و نبی، طب و رضا، جملاتشون همه جملات ارزنده است، میرن میچرخن علم طب رو میاموزن، به طب و صادق و باقر و محمد و رضا کاری ندارن. چرا؟ چون دنبال از یه قشمش، اگر یه نویسنده قربی، یه کارشناس قربی بگه اکی نمک خورده این غفایی داره، آها قبول کردم. اما اگه قبل از اینکه نمک بخوره، چون که سرویسون تبلیغ کردن نمک بخورین، البته منظورش نمک طبیعیه، نه این مزخرفات یودیا، اونو نمیخوره، ولی بگن یه غربی هم تایید کردن میگه آها خوبه. لذا ما جلسه قبل گفتیم بودیم کسی که مقام بره زیارت امام رضا از این جهت بره که بفهمه ایشون مفترض تا از مقامش برابر اینقدر 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 حجه، 100 هزار حجه. بعد گفتیم چجوری کسی که بفهمه مفترض تازه مفترض اطاعت، این چی یعنی؟ کسی که بدون هر چی میگه اطاعت کنه و بدونه که درسته، نه اینکه حرف یه جا دیدیم سخنرانی میکنه حرفو آورد بعد گفت نویسنده قبلی تاییدش کرده، نویسنده قبلی میخواد حرفو تایید کنه، چی میگی؟ اون برای کسی که با دین کاری نداره تو نویسنده قبلی رو مطرح کن. مولوی اینجا این جمله رو میفهمد که آن که او تن را به دین سان پی کند، حرص میری یا خلافت کی کند. بعضی میگن مولوی اهل تسننه، ولی یجب سنی هست که چقدر قشنگ حرف بزنه. مولوی قطعا فکر شیعه بود، بقیه چیزاشو من کاری ندارم، قطعا فکر شیعه داشت، یه قدر دیر زمید به نظر من در این مطالب. ولی نگاه کنید، آن که او تن را به دین سان پی کند، حرص میری را خلافت کی کند، زان به ظاهر کوشدن در جاه و حکم، تا امیران را نماید راه و حکم، تا امیری را دهد جانی دگر، تا دهد نخل خلافت را ثمر. این شخص میخواد به خلافت ثمر بده. که یه جمله یا هم بگم و از این تمام، یکی از این روشن فکرهای انقلابی ما آدم خوبی بود، برای اشتباهاتی هم داشت، اسلام شناس نبود ولی با اسلام بود، این جمله فکر کنم خوبه، ایشون اسلام شناس نبود ولی اسلام رو دوست داشت، جملاتی هم گفت و بد نبود، کلمات نصرای مسجع هم زیاد گفت. ایشون گفت من مخالف در بین صحباتش میگه مخالف آیت الله میلانی هم، مخالف علامه مجلسی هم، حالا به این تعابیر که علامه مجلسی رفت تو دربار، آیت الله بهاءالدینی رفت تو دربار، نمیدونم آیه میلانی چه، اینا انقلابی نبودن، با دربار نجنگیدن مثلا، و
بعد جوابش رو یکی از عالمان دینی داد که گفت اینا رفتن دربار رو اسلامی کنن، نرفتن خودشون درباری بشن. آیت الله بهاءالدینی که بهاءالدین حسینم شیخ بها شیخ بهایی، ایشون نرفت تو دربار شاه عباسی که بشه خودش درباری، بشه شاه، بشه آخوند درباری. رفت دربار شاه عباسی رو اسلامی کنه، که اگر اینا در دربار شاه عباسی نبودن شیعه با همین قدرت تصویب نمیشد. اون اقداماتی که برای شیعه انجام دادن که هنوز هم ما سر این سفره هستیم با توجه به آقایون شیخ بهایی و مینفندرسکی است، با توجه به علامه به قول مرحب علامه مجلسی هاست، اینجوریه. نه این که رفتن درباری بشن، آخوند درباری بشن، بعد بیا بگه نه ما یه آدمی میخوایم انقلابی باشیم. اینا همینطوره. لذا حضرت امی اومد خلافت رو ثمر بده. اصلا با بودن حضرت امی خلافت معنا پیدا کرد، بویی پیدا کرد، ثمری داد. مگر نه خلافت چیه؟ خدا ان شاء الله به حق امیرالمومنین، به حق این شب که شب زیارتی ابا عبدالله، به حق این فردا روز که روز زیارتی و روز امام زمان ماست، روز مظلومیت امام زمان است، روز عید ماست، به حق خود ذوات مقدسه نوریشون، حقیقتشون، از حقیقت نوریشون بر قلب ما بچشان. این برای ما خودمون و دودمانمون کافیست، برای تایید این، برای اینکه واقعا این بر خودمون و فامیلهامون و دودمانمون قرار بگیره تا تمام وجودمون و تمام سلولهای بدنمون تا آخر عمرمون این حقیقت در وجود ما نه تنها که کمتر بشه، بلکه روز بیشتر و بیشتر و بیشتر بشه، به حق محمد و آل محمد صلوات بفرستید.
اللهم صل علی